بسم الله الرحمن الرحیم. 243 سمینار علمی با موضوع مارپیچ سکوت و نهضت حسینی با ارائه دکتر ابوذر پور محمدی، یک شنبه 14 مرداد ماه 1403، کانون زبان قرآن.
صلی الله علیه و آله عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله. همچنان در ایام ماه محرم هستیم و همچنان در فضای نهضت حسینی با یکی دیگر از سمینارهای علمی در کانون زبان قرآن به شماره 243 با عنوان مارپیچ سکوت و نهضت حسینی در خدمت جناب آقای دکتر ابوذر پور محمدی هستیم، دکترای علوم قرآن و حدیث و محقق در زمینه فیلم و نقد فیلم. چندین مورد از این سمینارها درباره فیلم در همینجا در خدمتشون بودیم. تشکر میکنیم پیشاپیش از اینکه قبول زحمت فرمودند و مطالب خود را برای ما عرضه میکنند. با تشکر از دوستان حاضر در ساختمان کرامت و همچنین دوستان برخط، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، متشکر. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی و دوستان عزیزی که به صورت آنلاین برخط در این کارگاه، در این سمینار شرکت کردند. ایام بانوی دو عالم، عقیله بنی هاشم، زینب کبراست. با همون صلوات خاصی که امام صادق علیه السلام به ما یاد داده که با اون صلوات بفرستیم بر امام حسین علیه السلام، بر زینب کبرا صلوات میفرستیم، با این خصوصیت که زینب دختر فاطمه زهراست. صلی الله علیک یا بنت فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا بنت فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا بنت فاطمه الزهرا. و این رو هم خب همه ما میدونیم که فاطمه زهرا دختر خدیجه است، خدیجه کبرا سلام الله علیها. و انشاءالله ثمره بحث امروزمون این باشه که بفهمیم نقش این بزرگواران رو در عالم هستی و به خصوص در این بحثی که امروز داریم. انشاءالله بحث ما هست مارپیچ سکوت و نهضت امام حسین علیه السلام. مارپیچ سکوت چیه؟ ما یه بحثی داریم به اسم افکار عمومی. کلمش کلمه راحتیه، افکار عمومی. افکار جمع فکر، عمومی هم یعنی همه، یعنی اون این که همه مردم، اکثریت مردم یک جامعه چه فکری داره راجع به یک موضوع، چگونه فکر میکنن، چگونه میاندیشن. یکی از کتابهایی که راجع به افکار عمومی هست این کتاب افکار عمومی از یک خانم جودی اتلازار، که هم ایشون از مهم آدمای مهم و بزرگ علوم جامعه شناسی و ارتباطات هست، هم مترجم این کتاب. و همون بای بسم الله، هم مؤلف هم مترجم میگن افکار عمومی کلمه است اشتباه. ما از به خاطر اینکه بقیه گفتن ما میگیم افکار عمومی، برای اینکه این اصطلاح جا افتاده و الا اصطلاح درستی نیست، باید بگیم نظر یا عقیده عمومی. افکار جمع فکر کلمه درستی برای این عبارت نیست. تفکر یک عقیده ثابت و با پشتوانه است. اما نظر و عقیده تغییر میکنه. بعدم افکار جمعه. وقتی که جامعه به یک نظر یا عقیده میرسه رو اون وای میسته میشه نظر و عقیده عمومی میشه، اون میشه نظر جامعه. ولی حالا چون این اصطلاح جا افتاده افکار عمومی کار نداریم. راجع به یک موضوعی مردم، هر موضوعی، یک موضوعی شما الان پیشنهاد بدید، جامعه راجع به اون موضوع چگونه میاندیشد، چه فکری دارد، میشه افکار عمومی. ذیل افکار عمومی ما مباحث فراوانی داریم از جمله مارپیچ سکوت. انسان‌ها چون انسان هستند، مثلا اگر شاید اگه حیوان بودن یا درخت بودن این گونه نبودن، شاید هم آنها هم همین گونه هستن، ما خبر نداریم. فعلا داریم راجع به انسان صحبت میکنیم. خودم رو میگم و شماها رو، شما گاهی اوقات میشه که عقیدت رو ابراز نمیکنی، چون فکر میکنی که عقیدت با افکار عمومی هماهنگ نیست و اینجا یک چالشی پیش میاد که شما با خودت در درون خودت اینطور فکر میکنی، ممکنه این فکر شما اشتباه باشه ها، ولی بالاخره الان در حال حاضر اینجوری میاندیشی که جامعه، عموم مردم، اکثریت راجع به این مسئله اینگونه میاندیشند و چون اکثریت اینگونه میاندیشند شما عقیده خودتو ابراز نمیکنی، یا میترسی از اینکه منزوی بشی بری تو اقلیت، یا با خود تردید میکنی میگی نکن عقیده من اشتباهه، برام بیشتر فکر کنم، شاید عقیده اکثر مردم اینجوری فکر میکنن، داود من دارم اشتباه میکنم، یا نه بالاخره دو تا چهار تا کردی میگی عقیده من درسته ولی نمیتونم، جرئت نمیکنم، میترسم. انی اخاف و ان یکذبون رو کی میگه؟ حضرت موسی. برای چی میگه؟ خدا بهش میگه برو پیش فرعون، میگه یعنی اخافن یک از زبون. بابا اونا من یه نفر، من یه، بعد حالا یه نفر حداقل هارون رو همراه کن، دو نفر بشین، دوتاشون هم که با هم بشن باز چی؟ اننا نخاف و فرق نمی کنه. چون خیلی کمن، خیلی کمن، اون اکثریت حاکمه، خیلی اوضاع خطرناک. حالا این حالتی که پیش میاد خیلی ساده، این حالت میشه مارپیچ سکوت. مارپیچ سکوت الان پس تعریفش رو تو ذهنتون داشته باشین، جوش کار داریم. من انسانی هستم در جامعه، فکر میکنم اکثریت جامعه راجع به مسئله اینگونه میاندیشند، من عقیدم رو ابراز نمیکنم، سکوت میکنم، میشه مارپیچ سکوت. الان میگیم چرا همچین کلمه پرتمطراقی روش گذاشتن، مارپیچ، که در این کتاب ها مارپیچ سکوت، این اصطلاح مارپیچ سکوت رو یک محقق جامعه شناس آلمانی، اونم خانومه، امروز بحثم کلا روی خانوم هاست، بله، و اون مطرح کرده. اما مؤلف این کتاب که خانم هست میاد اسم مارپیچ سکوت اون محقق رو تو کتاب خودش میذاره جهالت چند جانبه، حتی یه مورد میگه جهالت همه جانبه، ظلماتون بعضها فوق بعض، خیلی ظلمت همه جا رو گرفته، حالتیه که نوری نیست شما بتونید ببینی چیزی رو. مارپیچ سکوت فوق‌العاده حالت خطرناکیه برای جامعه. وقتی که مارپیچ سکوت به وجود میاد چنین بحث‌هایی که وسط کشیده میشه، بحث منزوی شدن، مظلوم شدن، مهجور شدن، تنها شدن، فراموش شدن، و فقط هم بحث‌های روحی و روانی نیست، بحث کشته شدن، بحث اخراج شدن، تبعید شدن، همین ها وسط. پس و ممکنه که در تقریبا اکثر موارد این حالت امکان داره، میشه ممکن که این کلمات و عبارات برای انسانهای خوب جامعه پیش میاد. مارپیچ سکوت اصلا حالت خوبی برای جامعه نیست. حالا اینجا بحث تلاقی پیدا میکنه با بحث رسانه ها، با بحث سواد رسانه، که افکار عمومی یک جامعه رو چه کسی چه پدیده القا میکنه؟ رسانه ها. اصلا این تئوری بعد از تئوری رسانه ها اومده، یعنی محقق اومده بر اساس تئوری های رسانه ای که دیگر علمای علم رسانه دادند این نظر رو میده، میگه این فکری که الان ما من مثلا یک انسان در این جامعه فکر میکنم افکار عمومی است، این افکار عمومی نیست والا بلا، رسانه ها دارن القاء میکنن که همینجوری فکر میکنن، همینجوری فکر نمیکنن و این خطرشو خیلی میبره بالا. واقعیت جامعه این نیست، رسانه ها دارن القاء میکنن که اکثریت جامعه نظرشون راجع به همچین موضوع اینه و رسانه ها در اختیار چه کسانی هستند؟ در اختیار اقلیت مستکبر فاسد جهانخوار. این اقلیت با این اوصاف هست که برای اینکه علو و برتری خودش، حاکمیت خودش رو بتونه داشته باشه بر اکثریت، مارپیچ سکوت رو ایجاد میکنه، القاء میکنه و جامعه رو میبره تو این حالت. این فرعون، ان فرعون علا فی الارض جعل اهلها شیعاً، برو تا آخر. فرعون بسیار به لحاظ کار رسانه‌ای قویه، با ایجاد کار رسانه‌ای و ایجاد مارپیچ سقوط فرعون کاری میکند که یک اقلیت بسیار کمی است حاکمیت میکنه بر اکثریت جامعه و اگر خدا به داد این جامعه نرسه هیچ وقت این اکثریت رهایی پیدا نمیکنه و نرید و ان نمونه و الا چنان این اون موقع اینو بلد بوده با همون ملاء دوروبر خودش که این کار رو انجام بده. واستخف قومه فاتاه و بقیه اوصاف فرعون. الان سازمان‌های به اصطلاح بین المللی که مثل بودن بین الدولی، ملت‌ها کجان؟ ملت‌ها وسط نیستن. 5 تا دولتند اومدن بر 100 خوردی کشور دارن حاکمیت میکنن، قانون رو بالا و پایین میکنن، وتو میکنن، میگن بله یا خیر، میگن تو به لحاظ برای امنیت دنیا تروریست هستی یا خوبی، اسرائیل خوب است، ایران بد است. این 5 تا کشور تصمیم میگیرن، مارپیچ و سکوت ایجاد کردن. این دولت ها برای این که بتونن حاکم باشن بر اکثریت دنیا الان در حال حاضر مارپیچ سکوت ایجاد کردن. ما در حالت مارپیچ سکوت قرار داریم الان و الا چرا میتونن، چگونه توانستن اون اقلیت بر این اکثریت حاکمیت داشته باشه؟ سیاست فرعون، سیاست اسرائیل، سیاست داعش، اینها رو اگه ما الان بتونیم مثلا برای هر کدومشون یه بحثی جداگونه داشته باشیم، خصوصیات نوع حکمرانی و اون سیاست‌هایی که در جامعه پیاده کردن که بتونن حاکم باشن، اینها همه سیاست‌هایی هستن از مدل مارپیچ، از مدل ایجاد مارپیچ سکوت. خب گفتیم افکار عمومی، بریم یه سر بزنیم به جامعه امام حسین علیه السلام ببینیم که مردم چجوری فکر میکنند، ببینیم افکار عمومی در دوران امام حسین چگونه است. حسینون منی و انا من حسین. امروز انشاءالله در محضر سوره مبارکه فرقان و سوره مبارکه نور هستیم انشاءالله. بیایید سوره مبارکه فرقان به ما بگه که زمانه امام حسین افکار عمومی چگونه است، مردم چگونه فکر میکنند. آیات 27, 28, 30, 41, 43 سوره فرقان همه یک کلمه مشترکی درشون هست از یک ریشه مشترک، اتخذ و لم اتخذ، اتخذ و یت. این کلمه در آیات دیگر سوره مبارکه فرقان هم هست. من فعلا این 5 آیه رو انتخاب کردم اینجا آوردم با همون سنت مبارکی که خودمون داریم از پایین، یعنی از آیه 43 من شروع میکنم. ارائیت من اتخذ الهه هوا افانت تکون علیه وکیلا. جامعه و زمانه زمانی است که خدایش را عوض کرده است. این مردم هوای خودشون رو دارن میپرستند. این مردم این قوم بنی اسرائیل و تخذو لهم و تخذو الههم هواهم، اینها گوساله پرست شدند، اینها از اون بحر لجی اومدن بیرون، به یه آرامش رسیدند و گوساله پرست شدند. ثم اتخذوا العجل، اینجا به اتخذوا داره، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، و به همین دلیل که امام حسین علیه السلام میگه و علی الاسلام السلام، چون مردم خداشون رو عوض کردن. ارعیت من اتخذ الهه هوا، این افکار عمومی جامعه است، خدا دیگه واقعیت جامعه رو میگه. جامعه جوری است که و ازاره او که ان یتخذونک الا هزوا، ای محبوب من، ای امام حسین، جامعه جامعه است که وقتی که تو رو میبینند اینقدر مهجور و موتور و مظلوم و غریب و مظلوم هستی که فقط تو رو مسخره میگیرند. اهذا الذی بعث الله رسولا، اینه اونی که سبت النبی، نوه این که امام امام میکنید همینه. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول الله با اون ادب مؤدب الهی خودش رو نمیگه، میگه خدایا پروردگارا این مردم این قرآن رو مظلوم و مهجور رها کردن، سراغش نمیرن. و خدا میاد به کمک پیامبر، میگه و اذا رأوک ان یتخذونک الا هزوا، بله اینا که از هم جدا نمیشن، قرآن و اهل بیت که از هم جدایی پذیر نیستن، همانطور که تو را مسخره میکنند همینطور هم قرآن را مهجور و مظلوم قرار دادن. همین به ظاهر مسلمانانی که صدای قرآنشون هم شنیده میشه، اما جامعه این گونه است. و صبر کن ای رسول من، روزی خواهد رسید و یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من این یزید فلان فلان شده رو که از خود این آیه گرفتم فلانا خلیلا، ای کاش اینو من دوست خودم نگرفته بودم و ای کاش با امام حسین بودم در دنیا. اما کی این چشمش باز میشه این حرفو میزنه؟ روزی که دیگه فایده براش نداره. و ما با این آیات جمله‌ای رو از امام حسین علیه السلام انشاء میکنیم، و قال الحسین علیه السلام رب ان قومی اتخذونی مهجورن و موتورن و حضوون و اتخذو یزیدن خلیلا، این میشه افکار عمومی جامعه. در این بحث ما برخلاف نظریات جامعه شناسی غربی، اینجا این قوم اقلیت که بسیار بسیار کم الان شدن در زمان امام حسین 72 نفر با اهل بیت حد اکثر، و اینها بسیار مظلوم و مهجور و غریبند، اینها از مکه خارج میشن کسی متوجه نمیشه اصلا، اینها دیگه میدونند این اقلیت با اینکه یقین دارند عقیده خودشون رو و عقیده جامعه رو میدونن کاملا ثابت قدم هستن، اینجا میشکنه اون افکار جامعه شناسی و این عقاید و این مباحث علمی اینجوری میشکنه. اینا تعجب میکنن، جامعه شناسا فقط اینا رو نگاه میکنن، میگن با هیچ کدوم از قواعد جامعه شناسی نمیخونه رفتار اینا، اینا چرا منزوی نمیشن، چرا همش اعتماد به نفس دارن، چجوری هن اینا، اینا کیان دیگه؟ یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره، اینا این گونه هن. اینا چون خدایی هستن این گونه هستن. ما در مکه و مدینه ویروس خطرناک غفلت رو داریم، یعنی حالتی که حاکمه بر مکه و مدینه غفلته، که امام حسین با اهل بیت از مکه میرن به سمت از مدینه میرن به سمت مکه، متوجه نمیشن مردم، از مکه در ایام حج خارج میشن باز مردم متوجه نمیشن، که در روایات ما داشتیم که مثلا فلانی که آدم خوبی هم بوده داشته از ایام حج برمیگشته، میرسه به یه جایی، میگه این چادر مال کیه؟ میگم مال حسین. میگه حسین پسر فاطمه، حسین پسر علی؟ میگم بله. میره پیش امام حسین، میگه اینجا چه کار میکنی؟ میگه مردم کوفه نامه نوشتن، من دارم میرم پیش اون را. میگه اینجوریان اینا؟ میگه بالاخره من قول دادم. دارم داستان های شبیه به این نشون میده که اصلا اینا اینقدر در غفلت به سر میبرن که متوجه نمیشن امام و ولیشون نیست. ویروس خطرناک غفلت در مکه و مدینه. اما مردم کوفه که خبر دارن، که مردم کوفه نامه نوشتن، منتظرن، مسلم رفته پیششون. اینها چی میشه که ورق بر میگرده و در حالتی قرار میگیرند که یه ابن زیاد میتونه از خودشون لشکر بسازه بره علیه امام حسین؟ مارپیچ سکوت. اینجا ابن زیاد که خیلی بلد کار رسانه‌ای رو، با ایجاد مارپیچ سکوت در کوفه غلبه میکنه بر لشکر امام حسین. این ورود ابن زیاد به کوفه رو ببینیم با هم، که اولین ابن زیاد با یک لشکر فراوان همراه با انسان‌های جنگاور که نمیاد به کوفه. میدونه کارش اینجوری اصلا انجام نمیشه، میدونه که تو کوفه با چه کار کنه. تو کوفه ابن زیاد با کیاها کار داره؟ با شمر و با شریح قاضی و با عمر سعد و اینا کار داره، کار رسانی باید بکنه. الان ورود ابن زیاد به کوفه رو ببینیم، که همون با بسم الله، همون قبل از که بخواد برسه به نزدیکی های کوفه، لباسشو عوض میکنه، لباس امام حسین میپوشه. چقدر بلده کارش رو. ببخشید من صدا رو زیاد کنم یا نه؟
صدا رو اسکایرون لحظه باز کنیم، متوقف کنیم.
آه اسکایرون. آها آها، اینو بیاد پس اولش
بود. صدا رو باز کنیم.
آها خب، اینو با هم ببینیم.
شما حضرات روی پوشیده است، توصیه مرا آویزه گوش کنم. حکومت عراق به مرکب چموش و بدقلقی میماند که سوارش را بر صخره میکوبد و استخوانهایش را خرد میکند.
چقدر اینا مطابقت داره با تاریخ صحیح؟ حالا شما بگید 70-80، بگید 100%. مهم اینه که این قسمتش واقعیه که مجبور ابن زیاد وارد کوفه میخواد بشه، با لباس امام حسین وارد، نمیتونه با لباس خودش وارد بشه. اینقدر کوفه همراه منتظر امام حسینه. چه کار میکنه ابن زیاد تو این مدت کوتاه با این افراد کم؟ چه کار میکنه؟ همون حاکمیت اقلیت بر اکثریت، مارپیچ و سکوت ایجاد میکنه. تکه بعدی فیلم همین، توی ارائه من این دوتا تکه فیلم بیشتر نیست، بقیهش دیگه آیات قرآن و سیره امام حسین هست. تکه بعدی صحبت ابن زیاد در مسجد کوفه است. ابن زیاد بلا فاصله میاد در مسجد کوفه، خطابه میکنه. توی خطابش دقت کنید چه کلماتی هست، رو چه چیزایی تاکید میکنه، داره ایجاد مارپیچ سکوت میکنه. همین الان همینجا شما از نوع نگاه، از طرز نشستن ابن زیاد بسیار مستکبر است. تو این اصطلاحاتی بود که اقلیت مستکبر، فاسد، جهانخوار. فاسد است، مستکبر است، جهانخوار است. و این رو کی انتخاب کرده؟ اون مشاور مسیحی یزید گفته این اگه میخواید کارت را بیفته این آد بفرستی. نعمان پوما اینا به درد نمیخورن. یه ابن زیاد تو این مایه ها باید کار کنه که موفق بشه. خب این تیکه بعدی رو با هم ببینیم، 4 دقیقه است.
از منجمان شنیدم که نفس اصغر به نفس اکبر بدل شده، این همان پیشبینی پیامبر است. ادا نهرت بدعفی امتی بدعت ظهور کرده، بدعتی هولناک. من از فتنه حسین ابن علی سر در نیاوردم، آن هم در زمان خلیفه‌ای که ختم شعرا و ختم ادبا و زیور و زینت دین مصطفی است. اگر شما چیزی میدانید مرا نیز آگاه کنید که جاهل نمیرم. حسین نوی رسول فاطمه است، حرمتش به جای خود، نسبت خونی و خیشی با پیامبر خدا آیا جواد بیعت شکنیست؟ ابو لهب هم عموی پیامبر بود، پسر نوح هم پسر پیامبر، اما هر دو در کتاب خدا منفورند و مقصوب. حکومت حسین بر عراق عرب یعنی دنباله حکومت پدرش علی. من از پیران شما میپرسم میراث حکومت علی چه بود جز انشقاق امت واحده رسول خدا؟ هنوز کوفه از جراحت زخمهایی که در زمان علی برداشته است متعلم است. هنوز داغ جنگهای برادر کشی علی تازه است. به بدعتیان کوفه چه کردن با خلیفه سوخته و داغدار؟ سر نکردم خلیفه جوان فارغ شود از سوگ عزمای خلیفه پدر. این از حرمت بیعت، این از حرمت خدمات خلیفه فقیه معاویه ابن ابو سفیان. یا سیدی سبت النبی اهلا و سهلا افتر این همه انقدر ناشناسی؟ آف بر این همه بیوفایی رعت، آف بر این همه وظیفه نشناسی و خیانت. اندک مجالی میدهم که خاطیان توبه کنند. به خدا قسم خبر گردن فرازی کوفیان چنان خشم امیر مؤمنین یزید ابن معاویه را برانگیخته که امر کرده با منجنیق و قاروره های نفتین کوفه را با خاک یکسان کنند. من اجابتا در ایشان را زدم. به امیر مؤمنین نوشتم: یا امیر، کوفه روم نیست. کوفه شهر ملحدان و مشرکان و کافران نیست. کوفه شهر جیوش خداست. شهر فاطین بر مجوس است. شهر قالبین بر کسرا هاست. من بس خلیفه لشکری عظیم من باب احتیاط و عراق عرب گسیل داشته است که انگاری بس را خواهد رسید. من ابن زیاد فاتح خراسان ایران و امیر مؤمنین یزید ابن معاویه بود دادم که ریشه بدعتیان کوفه را بخشکانم و میخشکانم همان گونه که در بس خوشحالیدم. به زبان موعظه شد فدا؟ نشد. زبانم تازیان است و شمشیر، چوبه دار است و قر و زنجیر. بیعت شکنان از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، جان و مال و ناموسشان بر ما حلال است. زعمای هر قوم میبایستی نام و نشان تک تک بیعت شکنان را سیاه کرده و معرفی نمایند. چنانچه بیعت شکنی اسیر شود که پیشتر نامش را زعیمش سیاه نکرده باشد، آن زعیم مجرم است. به خدا قسم مجرم را به درگاه خانش به دار خانم آویخت.
ما هم الان ترسیدیم. سلام علیکم شما. این کمه ها، اینا کیست؟ این اگه مردم به قول امام علی هر کوی 100 تا برزنه به زیاد آب میبره با اون چند نفر و دروغ میگه اون لشکر عظیم در همین دروغ با دروغ تمام مارپیش سکوت توی حالی از ظلمت و جهل و دروغ پیش میره و اندک نور میتونه بشکنه این مارپیش سکوت رو. که اینو من تکرار میکنم، ابن زیاد با سپاهی عظیم از جنگاوران نمیآید. با عمر سعد و شمر و شریح قاضی و امثال اینا که جلو نشسته بودن کار داره، کار رسانه‌ای انجام میده، ایجاد مارپیچ سکوت. در فرق نمیکنه پیامبر اکرم یا امام حسین، حسینون منی و انا من حسین، که ما در قرآن کریم تمام وسبرها همینه. پیامبر من میدونم، امام حسین من میدونم تو در اقلیتی، تو حتی موتور هست، وتر موتور تن تک تک، اما باید صبر کنی. تو عقیده تو حق است، در مقابل تو باطل هستند. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم یریدون بالغداة والعشی یریدون وجهه الی آخر. وصبر علی ما یقولون وصبر فان الله. 19 تا وصبر ما در قرآن کریم داریم. ادامه این آیاتی که اولش با وصبر شروع میشه بسیار مهمه، الان فرصت نیست. وصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت اذ نادا و هو مکظوم. یونس اصلا چی شد؟ از اون جامعه فرار کرد، مارپیچ سکوت. خب شکستن مارپیچ سکوت بسیار بهای سنگینی داره. ابتدا مظلوم و مهجور و مطرود و منزوی میشی و بعد تیکه تیکت میکنن، در آتیش میاندازنت، مسخرت میکنند. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، یعنی ایجاد مارپیچ سکوت، که طرف جرأت نکنه عقیدش رو ابراز کنه، جرأت نمیکنه. و پیامبر اکرم در چنین فضایی داره قرآن میخونه و قرآن تعلیم میده و یار جمع میکنه و لقد استهزأ برسل من قبل، تمام پیامبران در ایام رسالتشون با این حالت مواجه بودن، استهزا، مسخره شدن. و در مورد پیامبر اکرم و از یم کرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، تو که داری میخوای بیای ما پیش سکوت ما رو بشکنی، حاکمیت ما رو به هم بزنی، سیاست ما رو به هم بزنی، یا باید بشینی سر جات، یا باید کشته بشی، یا باید بری از این جامعه. که در ابتدای سوره یاسین خدا نگه می‌دارد رسولش را از شر مکر این کافران. فهم لا یؤمنون ها، فهم لا یبصرون ها، نمیتونن جامعه غفلت زده، فهم غافلون، نمیتونن. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سد، ما کاری کردیم که اینا دستشون به تو نرسه، میرسید تیکی تیکت میکردن عین امام حسین، فرقی نمیکرد، ما نخواستیم. با ایجاد گفتمان، تفکر و فرهنگ عاشورایی و حسینی، مارپیچ سکوت با این تمطراق و این هیمنش، نه مار، نه پیچ، نه سکوت، هیچی نیست. مارپیچ سکوت مال بی خدایانه، مال طرف مقابله، مال انسانهاییست که آخرت رو قبول ندارن، خدا رو قبول ندارن، ولی مارپیچ سکوت چیزی نیست. انسان‌های و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، که جانشون رو به خدا قبلا فروختند، اینها اصلا از اقلیت و حتی یک نفر شدن نمی ترسن، نمی هراسن. لکن الرسول و الذین آمنوا معه جاهدوا به اموالهم و انفسهم. حسین با خدا راز و نیاز میکنه، خدا هم با حسین راز و نیاز میکنه. ارجعی حسین جان، بشتاب، زودتر بیا پیش من، مشتاق دیدارتم، در همین دنیا هم بیا در آغوش من. و دیگه حسین تنها نیست که، فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. حسین هم با خدا راز و نیاز میکنه. اینها، این مارپیچ سکوت، بله درسته، ما هم باید بدونیم، باید در جامعه چشمون باز باشه که در چه حالتی به سر میبریم. اما با تفکر عاشورایی و حسینی ما توی این حالتها نمیریم. ما تو اون مارپیچ دچار انزوا و غربت و مظلومیت ممکنه بشیم، اما شاد زندگی میکنیم. الهی رزن به قضائک، صبرن علی بلائک. منزوی شمایید ای یزیدیان، که خدا از شما روی برگردانده. اتفاقا جامعه منزوی مطرود بی خداها هستند. ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه. حالا ببینید منزوی کیه؟ کسی که خدا بهش نگاه هم نمیکنه، حرف هم باش نمیزنه. و این تفکر امام حسین که ان دنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل، مارپیچ سکوت برای بی خدایان است. من همراه و هماهنگ با صدای همه ذرات عالم هستند که فریاد میزنند سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. خب گفتیم که از نتایج مارپیچ سکوت اینه که امام حسین در زمانه خودش میشه موتور و الوتر الموتور، تنهای تنها. یکی داریم در همون زمانه تنهاتر از امام حسینه، کیه؟ بله؟
زینب.
تنهاتر از حسین زینبه. امام حسین زینبو داره، اما زینب دیگه امام حسین هم نداره. اگر یک تیر سه شعبه به سمت امام حسین اومد، زینب سلام الله علیها در دربار ابن زیادی که الان دیدیم و در دربار یزید، هر لحظه تیرهای سه شعبه زهراگین از چشمان یزیدیان و ابن زیادها داره به سمتش میاد. و اگر امام حسین یک قتلگاه داشت، زینب قتلگاه ها دارد. اگر امام حسین قهرمان مبارزه با مارپیچ سکوت، موتور، تنهای تنهاست، زینب ابرقهرمانه مبارزه با مارپیچ سکوته. زن نگو مردآفرین روزگار، که از اینجا میریم به سوره مبارکه نور. البته قبلش این خطابی که همیشه هم میگیم چرا مؤنثه، بعد میگیم چون نفس مؤنثه، بیایید یک بار این خطاب که برای امام حسین نسبت برای زینب بخوانیم، زینبی که واقعا دیگه مؤنثه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. زینب چون در آغوش خداست راضیه، و ما رأیت الا جمیلا، چون در جمع عباد الله، چون در جنت خداست، حتی در همین دنیا راضیه. راضیه تیرهای سه شعبه و قلدگاه ها روی زینب اثری نمیگذاره. این نگاه ها و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک و ابصارهم، این زخم چشم ها و این زخم زبان ها روی زینب اثری نمیگذارد. میخوایم یکی از راه های برون رفت از مارپیچ سکوت رو امروز معرفی کنیم در محضر سوره نور. شما سوره نور مبارکه نور رو که تلاوت میکنید تا 34 آیه سوره نور داره از بحث اینکه یا خانواده تشکیل بده یا عفت پیشه کن، راه دیگری مانده، ما راه سومی نداریم. تعجب میکنی سوره مبارکه نور خانواده، هی اهل بیت، چرا اینقدر طرف مقابلش اینقدر جریمه های سنگینی داره؟ و بعد آیه 35 آیه مبارکه نور، الله نور و السماوات والارض. تعجب میکنی چه ربط داره؟ ربط داره. خانواده، اهل بیت، بیت داره نور رو ایجاد میکنه. جایی که میتونه نور ازش بیاد بیرون با اون ظلمت و جهلی که پایه مارپیچ سکوت بود مبارزه کنه، بیت، منزل، خانواده است. یکی از مهمترین راه‌های برون رفت از مارپیچ سکوت جمع و اجتماع و جماعت مؤمنان به هم فکرانه، همدیگر رو پیدا کنن، برسن به هم، یه جمع و اجتماعی تشکیل بدن، ما با هم هم عقیده ایم، ما حداقل چند نفریم، ما یه عده هستیم، اکثریت آنگونن، ما این گونه ایم. پیدا کردن آدم‌های هم عقیده، تشکیل گروه و اجتماع یکی از مهمترین راه‌های برون رفت از مارپیچ سکوته. اما نه در تلگرام و واتساپ. گروه تشکیل بدید، اما مثل همین کانون زبان قرآن که بتونیم همدیگر رو ببینیم، مغناطیس وجودمون، سیگنال‌ها و امواجی که از همدیگه دریافت می‌کنیم. حالا اولین اجتماع و جامعه خانواده است، و این اجتماع و جامعه اگر ریشش زده بشه بقیه جمع ها و اجتماع فایده ندارن، اصلا دیگه اسمش دیگه جمع و اجتماع نیست. شما اگر سوره مبارکه نور رو بخونید کاملا این مسئله رو متوجه میشید که خدا داره آیه نور رو که میگه میرسه به اهل بیت. بیت جایگاهی است برای تولید و ایجاد نور و مقابله با ظلمت. الله نور و السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه. سه لایه قرار دادیم این نور خدا دست بهش نخوره. یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره. چرا نور خدا خاموش نمیشه؟ چون لایه لایه است، و اگر اون گنبد به قول خودش آهنین داره، این ده ها لایه آهنین و فولادین داره، این نور ماندگاره، نورون علا نوره. حالا آیه 36 بعد از آیه نور چیه؟ فی بیوتن از نلا ان ترفع و یسکر فی اسمو. این نور خدا که خدا مثال میزنه و ما نمیفهمیم یعنی چی، کاملا میخوای بفهمی چیه؟ در بیت، در خانه است. خانه و خانواده و اهل بیت این لایه های نور رو تشکیل میده. حسین ازش میاد بیرون، در تنها ترین حالت تنها نیست، ثابت عقیده است، نورش رو کسی نمیتونه ازش بگیره. زینب تنها تر از حسینه، نورش رو کسی ازش نمیتونه بگیره. نگاه ابن زیاد و یزید روی زینب اثر نمیکنه. نورون علا گنبد داره، گنبدهای از نور داره، دست نمیخوره. و اگر اون اهل بیت رو نداشت، از اون بیت نیامده بود، نوری نداشت. خانواده اهل بیت فوق‌العاده جایگاه خانواده مهمه. اگر استعمار داره بنیان خانواده رو میزنه، بدونید که داره با چه چیزی مبارزه میکنه. برای ایجاد ظلمت و جهل، برای ایجاد مارپیچ سکوت، باید بنیان خانواده رو بزنی. ازدواج ها کم بشه، طلاق ها زیاد بشه، باید خانواده ها هیچ، باید ما رو امول ها باشه، خانواده مدرن. این حرفایی که دیگه خودتون حفظید دیگه. فیمینیسم باید بیاد بگه که من زنم، من کارگر نیستم، من که بچه بیارم، بچه بزرگ کنم، همش تو خونه. تمام این حرف ها برای گرفتن نور از جامعه، ایجاد مارپیچ سکوت، حاکمیت اقلیت استکبار استعمارگر جهانخوار بر اکثریت دنیاست. از کجا به کجا رسیدیم؟ اشهد انک کنت نورن، اما کجا؟ فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره. نوری که لم تنجس کل جاهلیتو به انجاسها و لم تلبس کل مدلهماتو من سیابها. چرا امام حسین علیه السلام با خانواده، یعنی اهل بیت، به کربلا میاد؟ کلی براش گفتن دلیل و اینا. دلیل اولش اینه که حسین بدون زینب نمیتونه مارپیچ سکوتو بشکنه. حسین بدون قمر بنی هاشم میتونه عاشورا رو سر کنه. قصه عاشورا بدون ابوالفضل میتونه تمام بشه، اما قصه عاشورا بدون زینب تمام نمیشه، ناتمام میمونه. پیامبر و علی بدون فاطمه نمیتونن مارپیچ سکوت رو بشکنن. در زمانه پیامبر و علی هم مارپیچ سکوت حاکم. پیامبر بدون خدیجه سلام الله علیها نمیتونه مارپیچ سکوت رو بشکنه. باید ازدواج کنه با خدیجه، بعد بشه رسول خدا. و به همین دلیل در حدیث کسا که با محوریت فاطمه زهراست، که اگه سوال میکنن از عرش که اینا کیان، میگه فاطمه و پدرش، فاطمه و بچه هاش، فاطمه و شوهرش، اهل بیت به صورت بسیار نمایشی، نمادین، با یک شو زیر یک لوا، یک کسا جمع میشن، معرفی بشن. باید چنین جمع و اجتماعی جمع بشود، ایجاد نور بکند، نور تولید بکند، تا بتونه اون جهالت مارپیچ سکوت رو بشکنه. و اگر ما ها متاسفانه اومدیم قصه عاشورا رو اکشن کردیم، جنگ و جنگ نمایان و این نیست، ژانر قصه عاشورا اکشن نیست. بحث درست تفکر کردن، درست انتخاب کردن، ثابت قدم بر اندیشه درست، بحث نفس مطمئن، عزم راسخ، این که تکی، تنهایی، اقلیتی، میدونی اما ثابت قدم باش، عزم راسخ داشته باش، بر عقیدت بمون. و مارپیچ سکوت، شکستنش، غلبه بر این ظلمت ها و این جهل ها و درست تفکر کردن، هیچگاه هارت و پورت، ایجاد گروه های مسلحانه، تبل های بزرگ، رسانه های عجیب و غریب نمیخواد. زن فرعون آسیه مارپیچ سکوت رو شکست، هیچ کس هم نفهمید جز خدا، و خدا دو روایت ازش نقل کنه در قرآن کریم و سلام نامه تمام. و از امثال اینا ما زیاد داریم در طول تاریخ. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر از جناب آقای دکتر پور محمدی. در خدمت دوستان هستیم برای ادامه مطلب و تکمیل گفتگوها. همچنین از دوستان برخط هم اگه کسی باشه و سوالی داشته باشن بفهمید که به بحث بسید. بفهمید.
سلام علیکم. خسته نباشید. ممنونم. دست شما درد نکنم. در سوره فرقان که شما راجع به اتقاس ها صحبت کردید، خیلی جالب بود. این آیه هم برای من خیلی جلب نظر من کرد. لقد ازلنی عن ذکر بعد از جاءنی. این مارپیچ سکوت وقتی که پیش میاد قبلش آگاهی وجود داره. درسته؟
بله.
حالا من شما درست کنید اگه جایی که یعنی یک آگاهی در جامعه بوده راجع به یه مطلبی، حالا این رسانه‌ای که مستکبر هستش و جهانخوار هستش و اینها میاد این مسیر آگاهی رو چه کار میکنه؟ عوض میکنه. از لقد ازلنی عن ذکر، خیلی به نظر من این آیه گویای این مطلب هستش.
کاملا
بله. و کان شیطان للانسان خذولا، همین رسانه میاد که انسان رو در مسیر خذلان و اینها بکشونه. بله. پس این آگاهی وجود داره و به نظر من چیزی که باعث میشه که جامعه بیفته در اون دام مارپیچ سکوت، یک بخش، حالا بخشی که فرمودید همین اتخذوها هستش و اینها، و یه بخشیش قفلت ها که باز فرمودید، و یه بخشیش هم این که دور شدن از همون آگاهی هست.
بله بله
قبول.
بله 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 کاملا همین درست. کاملا درست.
بله. بله. یعنی ما برای اینکه بتونیم اون در هر جامعه‌ای باید این مارپیچ سکوت همیشه وجود داشته باشه.
بله بله
همیشه هستش
همیشه
دیگه.
هست. آها.
پس یکی از وظایف ما به عنوان حالا پیروان امام حسین، به عنوان مسلمان و اینها، این هستش که حواسمون رو به اون آگاهی، اون ازجاعنیه باشه که اون از دست ندیم.
دقیقا.
حالا شما در این زمینه چیزی هست که راهنمایی کنید؟ البته فرمودید که اون نور رو در آیه نور و اینها رو فرمودید. حالا اگر
همون
بیشتر
اهل بیت توزید. یعنی قرآن بلد. و اهل بیت، همون
جدا نشدن از این دو.
بله 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 بله. ولایت، بحث ولایت، همراه بودن با این بزرگواران که اینا نورشون باعث میشه ما گمراه نشیم. نور قرآن، نور اهل بیت، ما ببینیم. ما پیش سکوت بر پایه جهالت و جهل و جهل و ظلمته. توی همین آیه نور، آیات بعدش، ظلماتون بعضها فوق بعض، مثل کسی که در دریای طوفانی که هیچی نمیبینه، دستش رو میبره بالا، دستش هم نمیبینه. این مقابله با این ظلمت ها، قرآن که یکی از صفاتش نوره و اهل بیت که همشون نور واحد هستند. بله.
دست شما درد نکنه.
خواهش می‌کنم.
این مارپیچ میتونه برعکس باشه.
بله بله.
مارپیچ میتونه برعکس باشه. بله ببخشید. مارپیچ میتونه برعکس باشه. مثلا یک گروه اسلامی یا یک گروهی مسیحی، فرق نمی‌کنه. یک گروهی که چیز اصلا میتونن دیگران رو تحت تاثیر قرار
بدم. همین جوری همیشه. حالا ابن زیاد، اون عمر سعد و شمر و اینا، اینا مراجع زمانه هستن، جلوش نشستن. شورای قاضی
مثلا، مثلا همین کلیساها یه زمانی مردم رو توی چیز برده بودن.
قرون وسطا
اینا میشه دیگه.
100 درصد. بله بله.
فقط
بله.
همیشه اینطور نیستش که مثلا یه سری به عنوان دین هم میتونن دیگران رو استقبال کنن.
بله. بله بله. همینطور. کاملا درست. دین که البته ضد دین ها، دین های دروغین، کار اسرائیل و بنی اسرائیل دقیقا همینطور. بله.
آقای مهندس باز کنید صدا. خانم آذرخش به صورت آنلاین یه صحبتی دارند. بد شد. بفهمید میکروفون این دوست کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
متشکرم.
امام حسین گفتین ابن زیاد، این فیلمی که نشون دادین در مورد بعد که در مورد زندگی از دربار خلاص بود، این یه بحثی داره تحت نهضت حسینی که همین مسئله رو همین امروز من خوندم بیان کرد. گفت که اینکه عبیدالله وارد مسجد شد و شروع به خطابه تهدیدآمیز کرد و گفت اینا سه گروه شدن. دهی که بهشون داده بودن امام حسین رو رها کردن، یه عده هم از ترس جونشون این کار انجام دادن و یه عده دیگه بی‌طرفی اختیار کردن. به نظرم کسایی که بی‌طرفی اختیار کردن همون مارپیچ سکوت رو قبول کردن، یعنی اونا بالاخره وضع خودشون رو مشخص کردن، ولی این گروه سوم به نظرم انجام دادن که در مقابل امام زمانشون سکوت کرد.
بله.
سن این کار کردن که شبانه یا روزانه می رفتن.
بله.
و در پایان این بحث همینو میگه که فقط کسایی موندن که جوانانی که شجاعانه در راه حفظ شریعت محمدی شمشیر زدن و جان باختن، دلاورانی که با دستهای بریده شمشیر به دندان گرفتن و حق و حقیقت دفاع کردن، و نگهبانان از جان گذشته‌ای که نمایشگر گذشت و فداکاری در راه اثبات عقیده و ایمان خود بودن، که فکر کنم این قسمت آخر حضرت زینب
باشه.
این قسمت آخر زینبه. یه نکته دیگه که حالا بحث بود این که شما فرمودین که پیامبر با خدیجه مارپیچ و سکوت، یا حضرت علی با فاطمه، یا امام حسین با زینب، پس نشون دیگه نقش زن در شکست این مارپیچ سکوت بله. یا ایجاد مارپیچ سکوت میتونه خیلی مهم باشه.
توی خاطراتی که نقل میشه از روز قبل از پیروزی انقلاب 21 بهمن که شاه چی بهش میگن؟ به حالتی که ایجاد کنن حکومت نظامی، چه کسی حکومت نظامی رو شکست؟ زنها. شاه میخواست دیگه آخرین تیرش رو بزنه و میتونست موفق بشه، این ابن زیاد میتونست موفق بشه، اومد یک حکومت نظامی سفت و سخت که واقعا میزنیم، واقعا میکشیم، و مردها ترسیدند و زنها اومدن، مردها به واسطه زنها اومدن وسط، زنها این حالت مارپیچ سکوت رو شکستن. این تاریخ مسلم انقلابه، میتونید بخونید. اینجا پیام های طول درازی هم اومده. اگه وقت شدم خانم آذرخش بعد.
خیلی ممنون متشکرم.
خیلی ممنون از شما. بله، خانم ملکی نوشتن حالا که صحبت از سکوت شد، چرا کانون در اتفاقات خیلی مهم اخیر مثل شهادت جناب رئیسی و همراهان، انتخابات ریاست جمهوری و شهادت اسماعیل هنیه هیچ اظهار نظری نداشت و سکوت کرده بود؟ نه، ما الان گفت این همه اسرائیل اسرائیل کردیم، الان کم از اسرائیل گفتم، از حکومت های مستقل
برنامه ها اعلام کردیم، برنامه ها اعلام شد. ما کانال کانون خاطر ماهیت اطلاع رسانی شده این زمینه چیزی نمیدونیم.
بعد میگن اعلام کردیم. بله،
من این مورد رو
بیالان چی
نمیدونیم. بله، اینجا بس. بسم الله الرحمن. کانال اطلاع رسانی کانون اطلاع رسانی برنامه های کانون هست طبیعتا، و اظهار نظرها، اعلام تسلیت‌ها، اینها معمولاً در خود برنامه ها انجام شده، ضمن اینکه ما جشن میلاد امام رضا رو با پیامک منتفی کردیم به خاطر شهادت جناب آقای رئیسی و همراهانشون، و اون مسئله رو هم اعلام کردیم، تسلیت رو داشتیم در برنامه. فکر می‌کنم کانال های اطلاع رسانی از ماهیت خودشون نباید از اون طرف خارج بشن، اون مخاطبین هم حق و حقوقی دارن و به اندازه کافی دیگه کانون کار خودشو در این زمینه انجام داده. در بعضی مسائل دیگر هم که مسائل اجتماعی هستن، مورد در واقع به صورت مستقیم ممکنه جز اهداف و برنامه های کانون نباشه بعضی از مسائل اجتماعی، چون کانون مؤسسه فرهنگی هنری است، نه یک مؤسسه اجتماعی. سیاستش، برنامه هاش و کارهایی که انجام میده در یک راستاییست، میتونه به اون حوزه ها هم مربوط بشود، ولی ما در حیطه فعالیت و وظایف که داریم انجام وظیفه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوست عزیزمون جناب آقای امیر حسین شاددل که بسیار مشتاق دیدارش هستیم، نوشته جناب پور محمدی به نظر میاد تمرکز موضوع به جای آن اقلیت مستکبر باید روی اون اکثریت جاهل باشد، که تحت تأثیر قرار می گیرند. علت اصلی این رفتار اکثریت را باید در موضوع شرک دانست. در آیه 6 سوره لقمان خداوند می فرماید اینها درگیر سخن بیهوده می شوند. قول انزله الذی یعلم السر فی السماوات، دهان سوره
لقمان،
ها لقمان این فرقانه. و سپس در آیه 7 می فرماید اینها به جایی می رسند که دیگر گوششان نمی شنود و اذا تتلا علیها آیاتنا ولا مستکبرن که لم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا فبشره بعذاب الیم. کاملا درست. خیلی ممنونیم از جناب آقای شاددل.
یه نکته میشه گفت درباره فعالیت، نوع فعالیت استثنایی امام سجاد بعد از ماجرای کربلا که بحث رو بردن به سمت دعا و انشاء دعا و ایجاد دعا و رواج دادن دعا برای اینکه این مارپیچ سکوت رو به نحو مدبرانه بشکنن و مسئله رو نذارن که خفه بشه، مسئله خفقان رو از بین بردن، کار زینبی رو به این نحو
این مسئله مورد غفلت واقع شده بود که خیلی عالی گفتید، خیلی ممنون از شما. حالا من امروز بیشتر تاکید بودم روی زینب سلام الله علیها، امام سجاد و بقیه بزرگانی که هستن از اهل بیت. مهم اهل بیت، بدون اهل بیت اصلا کار پیش نمیره. خیلی از شما ممنون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بفرمایید. دوباره نخوندم اونو. بله بله بله. آها خانم میرزایی یا آقای میرزایی سلام، آیا فتنه ها در این زمان ایجاد مارپیچ سکوت می کند؟ یعنی چی؟ در مارپیچ سکوت، مارپیچ خوش فتنه است. آره.
یه چیزی که حالا شما بهتر میتونید توضیح بدید. زیاد فتنه ها از اول معلومه که فتنه هستن، ولی مارپیچ سکوت یک حالت بسیار خاموش و چرا خاموشی؟
بله. یک نوع جهالت به قول شما، چند جانبه، یک ظلماتون بعض و فوق بعضه، حالتی است که درش میشه هر کاری کرد، آب گلالودی است ازش میشه هر نوع ماهی گرفت. آقای شاددل بازم نوشتن اگر ژانر کربلا اکشن و هیجان انگیز نیست پس چیست؟ درام است یا معمایی؟ شاید درام عاشقانه باشه. اکشن به این معنا که ما یا آرنولدی این ور داریم و مثلا این ور فرض کنید ضد قهرمان دیگری، اینا جنگ آنچنانی با هم میکنن، یه شمشیر میره رو هوا، این نیست. بحث درون انسان‌ها، تفکر، اندیشه، تغییر اینها، ثابت قدم بودن روی این حالت، طرف عقیدش رو تغییر نده، در بدترین شرایط تحت تأثیر دیگران قرار نگیره، که من الان ژانر اینو نمیدونم چیه. عشق بین زینب و خدا، عشق امام حسین و خدا، همون آیات آخر سوره فجر، براش یه ژانر پیدا کنید، باید اضافه کنیم به ژانرهای موجود در کتاب‌ها. مثلا بخوایم از تنگی قافیه بگیم، درام عاشقانه، که هم درام
مظلومیت، مظلومیت
جنگی نبود.
من یک مطلبی داشتم، ذیل مطلبی که آیه شاددلم بهش توجه کردن و مطلبی که شما گفتید، من فکر کنم هر دو طرف مسئله است، یعنی هم استکبار کننده مسئله است، هم مستضعف مسئله است. یکی از حالا جای مختلف قرآن میشه هر دو طرف رو دید. یکی از جایی که خیلی زباندار و شاخص بود برای من، جالب بود، در سوره مبارکه سبا هست که سیاق دقیقا از آیه 31 شروع میشه تا آیه 36 ادامه داره. یک قسمت خیلی جالبه در آیات این سوره.
سوره چندومه؟ سوره سبا؟
سوره 34. سه چهار. من میخونم آیه رو، خیلی خود آیه فکر کنم خیلی کاملا پاد و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يدي ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين تكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. یعنی داشتن مستضعفین، حالا صحنه انگار قیامت برپا شده و اهل استضعاف به کسانی که استکبار کردن، یعنی اگه شما نبودید ما ایمان
می‌آوردیم.
قال الذين استكبروا، حالا پاسخ میشن للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى، ما چیکار بودیم، ما مانع شما شدیم که هدایت شید. بعد از جاءكم، بعد از اینکه به شما رسید هدایت، هدایت چی بود؟ قرآن بود دیگه. بعد از جاءكم بل کنتم مجرمین، خودتون جرم کردید که به قرآن ایمان نیاوردید. و قال الذين استضعفوا، دوباره للذين استكبروا، خیلی جالبه که قرآن تاکید داره این کلماتو مدام بیاره اینا به اینا، داره میتونست ضمیر به کار ببره. بل مکر اللیل و النهار از تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. یعنی الان مثلا فرض کنیم اهل کوفه دارن به اون ابن زیاد میگن که تو شبانه روز فکر کردی که چگونه ما رو استضعاف کنی، استأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا و اثر الندامت لما رأوا العذاب و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. در نهایت چی میشه؟ همه با هم اینا اهل کفرن، اهل آتشن، همه با هم میرن در جهنم قرار میگیرن، چون طبیعتاً کسی که استکبار میکنه خودش از سر کفر کاری که داره انجام میده، یعنی همه با هم اون وقت میشن ناس. که در پایان سیاق میاد قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی میشن همه با هم میشن اکثر الناس.
همینطور
این
حیات من نزد الله. بله بله، هم به همون مقدار که مستکبر مقصر هست، مستضعف هم مقصر، که اگه نبود استکبار نمیتونست کار خودش رو بکنه.
الان مستکبرین تو آیه 35 و قالو نحنو اکثر و اموالن و اولادن و ما نحنو به معذبین، دقیقا نماد اهل استکبار اینجا مطرح.
خیلی ممنون، متشکر، لطف کردید. مهمانی نوشتن که ظاهرا ژانر را برای روایت، داستان یا نمایش از رویدادها به کار میبرن، نه در خصوص خود رویداد. بله، اینجا داریم حالا به نوعی استعارگونه صحبت میکنیم، البته گفتیم ژانر قصه عاشورا، یعنی ما داریم عاشورا رو، وقایع روز عاشورا رو و این داستانی که امام حسین قهرمانش هست با اهل بیت، این رو به یک قصه تشبیه میکنیم، قصه‌ای که ادامه داره، برای ژانری در نظر میگیریم. حالا منظور چیه این؟ ناکنید مثلا برای چی این اصطلاح رو به کار میبریم؟ شما روابط علی و معلولی، این که امام حسین چرا این کار را میکند، دیگری چرا این کار را، این چرا چراها و که میشه پیرنگ داستان، این که ما قصه رو در یک گونه و نوع توی طبقه بندی کجا قرار بدیم، اینها رو ما خیلی موقع اشتباه فهمیدیم. ما فکر میکنیم که الان امام حسین اومده برای جنگ، گرفتن حکومت، رفتن به دارالاماره، میمنه، میسره، علم، کتل، و خب اگر اینا رو میخواست که یک گروه جنگاور میآورد، نه اهل بیت رو همراه خودش میآورد. داستان داستان دیگری است، ژانرش رو، پیرنگش رو، روابط علی معلولیش رو چرا ما داریم تغییر میدیم، ماهیتش رو، منطق کار، هر چی اسمش رو بذارید، نباید تغییر بدیم و از این گونه به گونه دیگر ببریمش. که اگه داریم اینجوری میگیم، میگیم ژانر قصه کربلا و عاشورا، اولا که داریم استعارگونه صحبت میکنیم، بعدش هم میخوایم واقعیت ببینیم واقعیتش چی بوده، امام حسین چرا 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 این کارها رو انجام دادن، و بعد اهل بیت علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببخشید، کاملا با نظرتون موافقم، چون در طول سالیانی که گذشته از زمان نهضت عاشورا در سال 61 هجری تا حالا، دقیقا از طریق همین مارپیچ سکوت تونستن نهضت عاشورا رو بکشن به سمت یک موقعیت جنگی.
بله
و در نتیجه کسی که هیچ اطلاعاتی اگه نداشته باشه و بیفته در این مارپیچ سکوت احساس میکنه که داره راجع به یک دو گروهی که اینها به جنگ پرداختن.
بله
همون روایت خارجی و سرکوب
شدن. دقیقاً
دقیقاً
دقیقاً من کاملا
بله
که خیلی هم شاید تونسته باشن موفق شدن در طول تاریخ بتونن خیلی ها رو از این نهضت جدا بکنن.
بله
شما اگه تاریخ ها شما که صاحب نظر هستید
اختیار
امثال من عوام که بخوام توی این مسائل مطالعه داشته باشم و اینها چه در عرض کنم خدمتون مقاتل و اینها حتی همون خود اسم مقاتل باز همون اسم جنگ رو تداعی میکنه با اینها خیلی کم پیش اومده. خب استاد مطهری بیان حماسه حسینی بنویسن که این قضیه رو جدا بکنه از این.
بله.
خیلی ممنون. خیلی
از شما خیلی ممنون. خیلی از شما ممنون. متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تقریبا یک رو بیام از وقت سمینار گذشته. اگر دوستان و دوستان در خط صحبتی نداشته باشن از این آقای دکتر پور محمدی
بزرگ باید متشکر. خیلی از شما ممنونه.
پایان سمینار رو اعلام میکنیم با صلوات و محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.